آثار yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
کتاب گویا،
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. داستان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله که جلد دوم از مجموعه داستان پیامبران اثر گرانقدر علی موسوی گرمارودی را برایتان بازخوانی می‌کنیم. سید علی موسوی گرمارودی، شاعر ارجمند معاصر، در این روایت داستانی با قلم شیوای خود یکی از تأثیرگذارترین آثار مربوط به زندگانی حضرت رسول اکرم را به وجود آورده است.
فصل دوم.
روز حرکت محمد سر از پا نمی شناخت. 6 سالش تمام شده بود. در آغاز 7 سالگی بود و فکر سفر، شتر سواری و دیدن جاهای ناشناخته قند در دلش آب میکرد. ابو طالب عمویش شترها را که 2 نفر بودند خوابانده بود تا آنها را سوار کنند. یکی را او و مادرش سوار شدند و دیگری را با اندک توشه و لباس و مشکای آب بار کرده بودند تا ام ایمن روی بار سوار شود. ابو طالب هم سوار اسب خود شد و همراه آنان به راه افتاد. محمد از مادرش پرسید: عمو هم با ما می آید؟ نه مادر جان، عمو چند گام برای بدرقه ما همراه ما می آید و بر می گردد. تمام 14 روز تا رسیدن به یثرب، محمد از مادرش با پرسش های پیاپی آتش کنجکاوی های کودکانه خود را سیراب می کرد. چون به یثرب رسیدند، محمد شهری به این آبادانی و سرسبزی ندیده بود. با مادرش و کنیزشان به خانه دایی ها وارد شدند که از طایفه بنی عدی ابن عبد النجار بودند. دایی ها به او و مادرش بسیار احترام می‌گذاشتند و می‌خواستند آنها را در خانه خود نگه دارند. اما آمنه نپذیرفت و خواهش کرد اجازه دهند آنها به دار النابغه بروند و در آنجا بمانند. محمد نخست در نمی‌یافت که چرا مادرش به ماندن در دار النابغه اصرار می‌ورزد. اما وقتی به آنجا رفتند، آمنه به او قبری را در وسط آن خانه نشان داد و گفت: پسرم، این قبر پدر توست. او در همین شهر وقتی که از سفر شام باز میگشت بیمار شد و دایی های تو از او پرستاری میکردند. وقتی خبر به مکه رسید، عبدالمطلب پدر بزرگت عمویت حارث را به یثرب فرستاد. اما دلیل را که هنوز عمویت در راه بود و به یثرب نرسیده بود که پدرت مرد و دایی هایت او را در اینجا دفن کردند. محمد کنار قبر پدرش نشست، دستهای کوچکش را روی آن گذاشت و ساکت ماند. دید که مادرش زیر لب با قبر پدر سخن میگوید و آرام آرام اشک میریزد. کم کم آنقدر بیتاب شد که شانه‌هایش از گریه تکان میخوردند و ام ایمن که پشت سر او مغموم ایستاده بود و او هم میگریست، مادر را از کنار قبر بلند کرد. تمام یک ماه که در یثرب بودند، در اتاقی در همان مکان ساکن بودند، به جز اوقاتی که دایی ها آنها را به شام یا نهار مهمان می کردند. محمد گاهی با ام ایمن و گاهی با پسر دایی ها در یثرب گردش می کرد. در نزدیکی دار النابغه برج طایفه بنی عدی ابن نجار قرار داشت. محمد تقریبا هر روز بالای آن می رفت. یک روز یک پرنده روی برج نشسته بود. محمد به هوای گرفتن آن آهسته خود را به بالای برج رساند. اما قبل از او دخترکی همسال خودش کنار برج کمین کرده بود و در همان فکر بود. با دیدن محمد با دست به او اشاره کرد که آرام و بی صدا باشد. اما تلاش آنها به ثمر نرسید و پرنده پرواز کرد و این آغاز آشنایی با یک همبازی تازه شد، به خصوص وقتی که محمد نام او را پرسید. دانست که نام وی اونیسه است و محمد به او گفته بود که من یک خواهر رضایی دارم که نام او نیز اونیسه است. اما خاطره‌ای که محمد از آن سفر هرگز فراموش نکرد، آموختن شنا در کنار پسر دایی‌هایش در منبع بزرگ آب کنار چاه آنجا بود. در آن هوای گرم به راستی شنا بازی فرح‌بخشی بود. اما افسوس که این سفر زود به پایان رسید و همان ترتیبی که از مکه آمده بودند به راه افتادند. محمد در طول راه دریافت که مادرش آرامش و نشاطی را که هنگام آمدن داشت موقع رفتن ندارد. ام ایمن می دانست که حال آمنه خوب نیست. چند بار اصرار کرده بود به یثرب برگردند، اما آمنه نپذیرفته بود تا به ابوا رسیدند. ابوا آبادی کوچکی سر راهشان بود. شب را در آنجا ماندند. حال مادر خیلی بدتر شد. محمد چون خسته بود خوابید. صبح که برخاست، مادرش هنوز خوابیده بود. محمد به ام ایمن گفت: مادر را بیدار نمی کنی تا راه بیفتیم؟ ام ایمن گفت: نه عزیزم، اینجا می مانیم تا حال مادر بهتر شود، آنگاه حرکت خواهیم کرد. در این هنگام مادر چشمهایش را گشود. نگاهش فروغی نداشت، رنگش هم زرد شده بود. با اینکه 30 سال بیشتر نداشت، اکنون شکسته به نظر می رسید. صدایش هم بسیار ضعیف شده بود. دل در سینه کوچک محمد فرو ریخت، اما به روی خود نیاورد. پیش رفت و کنار مادر نشست. دست او را در دست گرفت. در حالی که به زحمت اشک خود را نگه داشته بود که فرو نریزد، در چشم مادر خندید. مادر دستش را دست محمد رهانید، آن را بالا آورد و به گردن محمد انداخت. او را به سوی خود کشید و چهره و پیشانی و سر او را بوسید و گفت: عزیز مادر، نمیدانم خداوند برای تو چه سرگذشتی رقم زده است. پدرت را پیش از آن که به دنیا بیایی از دست دادی. بعد که به دنیا آمدی، به خاطر ترسی که از بابای مکه داشتم، مجبور شدم تو را حدود 5 سال به قبیله بنی سعد بفرستم. گرچه حلیمه واقعا از تو خوب مراقبت کرد، اما من از دیدار تو و تو از دیدار من محروم ماندی. آنگاه به ام ایمن که آرام میگریست رو کرد و گفت: من حال خود را میدانم، دیگر بر نخواهم خواست. محمد را بعد از خدا به تو میسپارم که او را به مکه برسانی و به پدر بزرگش عبدالمطلب بسپاری. ام ایمن منتظر نشد و بیرون دوید در حالی که میگفت: نه خانم، این را نگویید. آمنه سر محمد را دوباره به سینه خود چسباند. اشکهای روی گونه او را پاک کرد، چهرهش را بوسید، دستش را در دست گرفت، آهی بلند کشید و باز آهی بلندتر و سپس جاودانه آرام فرو خفت. محمد پنداشت که مادر به خواب رفته. هنوز دست او در دست مادرش بود. خم شد و طوری که بیدار نشود چهره او را بوسید و همچنان بی حرکت کنار مادر نشست. جرأت نمی کرد دستش را از دست او بیرون آورد. می ترسید با این کار او را از خواب بیدار کند. سر قبر مادر تمام اهالی ابوا بودند و دلشان برای کودک او میسوخت، زیرا مادر از زبانش نمیافتاد. محمد نمیتوانست باور کند همین دیروز کنار مادرش نشسته بود، اما حالا میدید که همان مادر مهربان را در گودالی که جلوی آن ایستاده بود گذاشته و روی او خاک ریخته بودند. محمد و ام ایمن آن شب را در ابوا ماندند و فردا به راه خود به سوی مکه ادامه دادند. در مکه زنان بنی هاشم چند روز برای مرگ آمنه مویه کردند و یاد او را گرامی داشتند. مدتی گذشت و درست در روزی که محمد 8 سال و 8 ماه و 8 روز از عمرش گذشته بود، عبدالمطلب وفات یافت. البته پدر بزرگ مانند آمنه غریبانه نمرد. تمام مکه با اطلاع از مرگ وی دست از کار کشیدند و در مراسم تشییع او شرکت کردند. محمد هم در مراسم در کنار 12 عمو، 6 عمه و سایر خاندان بنی هاشم و تمام قریش و همه اهالی مکه شرکت داشت و در کنار عموی همسن خود حمزه میگریست. پدر بزرگ روز پیش در بستر مرگ به عموی او ابو طالب گفته بود: ای عبد مناف، تو را پس از خود درباره یتیمی محمد سفارش میکنم. در پایان مراسم ابو طالب دست محمد را گرفت، روی او را بوسید و با خویش به خانه خود برد. ابو طالب عموی تنی محمد بود و اگرچه پس از پدر رئیس مکه و قریش شد، اما به سبب داشتن عائله سنگین و نداشتن درآمدهایی که سایر سران قریش از آن برخوردار بودند فقیر بود. به همین دلیل تصمیم گرفت در سفر سالانه قریش به شام شرکت کند. محمد در این هنگام 12 سال داشت و میخواست با عمو سخن بگوید و از او بخواهد که وی را همراه خود ببرد. ابو طالب او را در آغوش گرفت و گفت: پدرم از پدرانش شنیده بود که تو آینده تابناکی در پیش داری. به همین جهت من بر جان تو بیم دارم و ممکن است در این سفر به جان تو گزند برساند. با عده‌ای صحبت کردم که از فردا مراقب تو باشند تا من برگردم، زیرا نمیتوان تو را با کاروان همراه برد. اشک از دیدگان محمد سرازیر شد. ابو طالب فکر کرد که شاید محمد در دل میگوید تو مرا با خود نمیبری، ولی اگر پدرم زنده بود حتما مرا با خود میبرد. ابو طالب تصمیم گرفت او را با خود ببرد. پس گفت: بسیار خوب، زودتر بخواب، صبح باید زود حرکت کنی. محمد از شادی سر از پا نمی شناخت. دست در گردن عمو انداخت و گفت متشکرم عمو جان، متشکرم. این سفر برای محمد بسیار جالب بود. روستاها و شهرهای فراوانی با مردمان گوناگون، عادات و آداب و رسوم مختلف و انسانهایی با رفتارها و گفتارهای متفاوت دید. از جمله این کسان راهبی بود که می گفتند سالیان دراز درون صومعه خود مشغول عبادت است و مسیحیان آن منطقه به زیارت او می روند. او هم گاهی به هنگام عبور کاروانها بیرون می آید و با کاروانیان دیدار می کند. اکنون نزدیک آن صومعه بودند. محمد از عموی خود پرسید راستی عمو جان، نام آن راهبی که می گفتید در این دیر زندگی می کند چیست؟ عمویش گفت بهیرا. محمد پرسید ممکن است ما او را ببینیم؟ بله ممکن است، در مدتی که ما جلوی صومعه اتراق میکنیم بیرون بیاید. در آن صورت ما او را حتما خواهیم دید. محمد پرسید شما قبلا او را دیده اید؟ عمو گفت نه، من هم تا کنون او را ندیدم، ولی بسیاری از کسانی که با کاروان قریش به شمال آمدند او را دیدند و برای دیگران تعریف کردند. در مکه تقریبا همه او را میشناسند. وقتی کاروان جلوی صومعه اتراق کرد، کاروانهای دیگر و علاوه بر آنها افرادی از مسیحیان اطراف صومعه به شوق دیدار بهیرا به چشم می‌خوردند. بعد از مدتی ناگهان همهمه‌ها به تدریج فرو خفت و همه کسانی که در زمین وسیع جلوی صومعه بودند خاموش شدند و به سوی صومعه نگاه افکندند. نگاه همه متوجه مردی شد که نورانی و بلند قامت بود. موهای بلند از اطراف روی شانهش افشان و ریش بلند و فلفل نمکیش تا روی سینه رسیده بود. با وقار و ابهت به طرف جمعیت می آمد و عده‌ای راهب جوان با حفظ احترام وی در پشت سر وی را همراهی می کردند. لبخند ملایمی بر لب داشت و با چشمهای درشت و شفاف و هوشمندش به یکایک افراد مهربانانه نگاه می کرد. گاه با دیدن کسی در میان جمعیت می ایستاد و با او چند کلمه سخن می گفت. لحظاتی بعد بهیرا نزدیک محمد و ابو طالب شد. با همان لبخند روحانی نخست به ابو طالب نگاهی افکند و سپس به محمد و رد شد. اما هنوز گام دوم را بر نداشته سر را برگرداند. دوباره به محمد نگریست و لبخند از لبانش محو شد. بازگشت و پیش روی محمد ایستاد. از ابو طالب پرسید این کودک با شماست؟ آری، برادرزاده ای من است. نام او چیست؟ محمد، فرزند عبدالله و آمنه که هر دو از دنیا رفتند. بهیرا پرسید نام دیگری ندارد؟ ابو طالب گفت مادرش او را احمد نامیده است. بهیرا که چشم از محمد بر نمی داشت از خود او پرسید چند سال داری؟ 12 سال. از کدام قبیله ای؟ از قریش. تو را به لات و عزا بت‌های بزرگ قبیلتان سوگند می‌دهم که آنچه از تو می‌پرسم درست پاسخ دهی. محمد گفت مرا به نام لات و عزا مپرس که هیچ چیز را چون این دو بت ناخوش نمی‌دارم. من به خدای یگانه ایمان دارم. بهیرا گفت آلیست. آلیست. خود اوست. راهب از شادی دستای خود را به هم کوفت. ابو طالب که از حرکات و گفتار راهب در شگفت مانده بود پرسید چه چیز عالی است؟ چه دریافته اید؟ راهب گفت نام برادرزاده تو را در کتابهای مقدس گذشتگان خوانده بودم و نشانهای او را نیز. او برگزیده خداست. در آینده پیامبر خواهد شد و آخرین پیامبر خدا خواهد بود. باید مراقب او باشی. به ویژه یهودیان اگر بفهمند به او گزند خواهند رسانید. ابو طالب تا بازگشت به مکه لحظه ای از برادرزاده خود چشم بر نداشت. تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
صد نام فرستادم، صد راه نشان دادم، یا نام نمیخوانی یا راه نمیدانی، یار یار
Oh,